بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب حلقه ثالثه شهید صدر رحمت الله علیه، جلسه 193 تتمه بحث استصحاب کلی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد. بحث در استصحاب کلی بود. مقدمتاً آیستد برای که بعد بتونن بحث اصولی رو باز کنن، یه بحث رو مطرح کردن که تحقق کلی در عالم خارج چجوریه، رابطه بین کلی و فرد چجوریه، چه شکلی کلی در عالم خارج محقق میشه. سه تا نظریه ارائه دادن اینجا. یه نظریه بود که خودشون ارائه دادن و گفتن شارع متعال وقتی میخواد حکم رو جعل کنه. الان بحث ما سر تحقق کلی طبیعی فقط نیست، بحث به همونجا منجر میشه، ولی بحث در دامنه جعل و مجهولات شارعه. وقتی شارع حکم رو روی کلی میبره، در واقع از قالب این کلی افراد خارجی رو دیده، ولی مسبب حکمش و موضوع حکمش همین عنوان کلیه که یک صورت ذهنی است. لذا باید عنوانی باشه که قابلیت این که از قالب این عنوان خارج رو ببینی وجود داشته باشه، ولی حکم مستقیما روی خارج نرفته که بعد مشکل پیش بیاد که این تحقق کلی در عالم خارج چجوریه. دو تا تصویر دیگه هم برای تحقق کلی در عالم خارج و تفاوت کلی و فرد در عالم خارج وجود داشت. آیه صدر میگه فرد تحققش و تشخصش در عالم خارجه، ولی عنوان کلی عنوان ذهنی که شارع حکم رو عنوان کلی برده و از قالب عنوان ذهنی افراد خارجی رو میبینه. لذا اینجا متمایز بودن فرد و کلی کاملا روشنه. یه تصویر دیگه تمایز فرد از کلی تصویری بود که رجل همدانی ارائه داد. بنابر تقریر آقای صدر از گفتار رجل همدانی که گفت در عالم خارج یک وجود منحاز سعی وعدانی از کلی وجود داره با وجود تمام افراد، نه اینکه هر به معنای اینکه در عالم خارج، و حرفی که رجل همدانی رو میزنن که در عالم خارج وجود سعیش وجودیه که الان در همین وجود عینی خارجی در ضمن افراد نیست، وجود سعی منحازه، بنابر مبنایی که یه وجوده که این وجود پخش شده در تمام افراد. خب این مشکل پیش میاد که یه فرد طویل، یه فرد قصیر، یه فرد سفید، یه فرد سیاهه، ولی بنابری که یک وجودی منحازی داشته باشه مثل مثل افلاطونی که همه اینها هر کدوم بیاد، اون مثل هم محقق شده در نفس الامر، ما حقیقت انسان هم موجود شده، بنابر اون تصویر منحاز افراد از کلی کلا وجودشون منحازه و به هم ربط نداره. حالا دیگه این دیگه تو تحلیلش هم وجود سعی باشه که همه افراد در بر بگیره، هم منحاز باشه، این چجوری کوسورش برنا بخوام تصورش کنیم، حالا مهم نیستش خیلی دیگه، ول عهدت علی مدعیها. یه فرمایش هم که فرمایش مرحوم آغازی ها رحمت الله علیه بود که گفت هر فرد خارجی یه مشخصاتی داره، هر حسه‌ای از کلی که در عالم خارج محقق میشه یه جنبه مشخصاتی داره، یه جنبه مابهل اشتراکات رو داره. به او حیث میگیم کلی محقق شده، از حیث مابل امتیازاتش هم فرده، ولی تا لازمه تصویر آقای آغازی ها یه که تک فرد تک فرد تک فرد تک فرد در عالم خارج حسه 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 کلی رو محقق میکنه. خب بعد بحثی شد که انواع استصحاب چیه. آقای صدر گفتن که یا شک ما در استصحاب شک ناشی از شک در حدوث فرد نیست، فقط ناشی از شک در بقائه، که این دو نحوه استصحاب کلی شد، که یه نحوهش که اصلا هیچ مشکلی نداره، یه فرد قطعا هست کلی هست، بعد شک میکنیم که فرد هست، شک میکنیم کلی هست یا کلی نیست. یک راهش هم اینه که علم اجمالی داریم که کلی در ضمن یکی از دو فرد محقق شده، شک میکنیم که کلی در ضمن یکی از دو فرد محقق هست یا محقق نیست، استصحاب میکنیم، بنابر همه مبانی بلا اشکال است. این بحث گذاشت. بحث ما در استصحاب کلی قسم ثانی ثانی بود که استصحاب کلی قسم ثانی او جاییه که شک ما منشأ شک در حدوث فرده، یعنی چون نمیدونیم فرد طویل از اول حادث شده یا نه، شک میکنیم که الان کلی باقیه یا باقی نیست، میدانیم که یا حدث اکبر از ما سر زده یا حدث اصغر. گفتیم اینجا فرد طویل و فرد قصیر از هر دو طرف قابل تصویر فرق نمیکنه. ما فرد طویل رو الان وضو تصویر میکنیم، کسی که رفته غسل کرده، خب اگر واقعا حدث اصغر ازش سر زده باشه با غسل هنوز سر جای خودش حدثش باقیه. از دو طرف رفته وضو گرفته، اگر غسل داشته باشه هنوز حدثش چی میشه؟ باقی میشه. این میشه بعد فرد طویل و فرد قصیر. نکته ای که در فرمایش و مثال آیسد در اینجا وجود داشت این بود که ما تا حالا تو اصول فقه توی حلقه ثانیه همیشه وقتی استصحاب کلی قسم ثانی رو میخوندیم و تصویر میکردیم، در استصحاب کلی قسم ثانی اینجوری بود که یه فرد صغیر معلوم الانتفاع بود، فرد کبیر و طویل مشکوک البقاء بود. ولی مثالایی که آقای سعدی میزنن و بر اساسش براهین رو که میارن و اشکالاتی که میکنن خیلیش به این صورته که فرد قصیر معلوم الانتفاع و فرد طویل بنابر فرض حدوثش معلوم البقاء. این تفاوت مشکوک البقاء نیست، فیل مشکوک البقاء که الان زنده یا زنده نیست، ولی در اینجا اگر فرد طویل باشد قطعا باقی است، اگر فرد طویل باشد قطعا باقی است. این تفاوت میکنه که بعض از اشکالاتی که تقریب کردیم که بعضی از دور تشمل نداشته باشید بر بعضی از این شبهه، بنابر تصویر دوم و اشکال وارده، بنابر تصویری که مشکوک البقا باشه او اشکال وارد نیست. لذا اینها اشکالات رو، این نکته رو باید بهش توجه کنیم. آیستد بهش هیچ اشاره ای نکرده که آقا تا حالا همیشه فرد طویل تو مشکوک البقا مثال میزدی، حالا آمدی معلوم البقا مثال میزنی. بعضی از اشکالات همونش که دیروز توضیح دادیم تو تصویرا مختلفه. چند تا اشکال دیروز کرده بودن، یکی که اشکالا رو گفتیم و پاسخ دادیم، حالا میخوایم به یک اشکال، دو تا اشکال دیگه از اشکالات کلی باقی مونده امروز بیان میکنیم و تمام میشه. خب یک اشکال دیگه اینه که اشکال میکند که استصحاب کلی تا اول استصحاب کلی یحکم علیه استصحاب عدم حدوث خوندیم نه؟ نعم ازار جنن هم توضیح دادیم دیگه. خب تمام. خب بعد دیگه حالا اشکال قبلی گفتیم دوباره برنمیگردیم امروز توضیح بدیم. اشکال بعدی که بحث میکنن اینه که مستشکل میخواد در استصحاب کلی قسم ثانی تقدم اصل سببی بر اصل مسببی درست کنه. حرفش چیه؟ میگه آقا شما اینجا وقتی شک در بقاء کلی داری، شک در بقاء کلی شما مسبب از حدوث فرد هست یا نیست؟ چون شما نمیدانی فرد طویل و از کنم فیل در اینجا محقق هست یا نیست، یا حدث اکبر در اینجا محقق هست یا نیست، الان شک میکنی که باقی هست یا باقی نیست. اگر میدونستی که فرد کبیر محققه، خب یقین داشته الان کلی باقیه. اگه میدونستی فرد کبیر از اول محقق نیست، فرد صغیر که قطعا از بین رفته، الان شک نداشتی. شک در بقای کلی مسبب از شک در حدوث فرد طویله. خب شما استصحاب عدم حدوث فرد طویل کن، استصحاب عدم حدوث فرد طویل اصل حاکمه نسبت به استصحاب بقای کلی. شما میخوای استصحاب بقای کلی کنی دیگه، استصحاب بقای کلی میخواد بگه هنوز شما محدثی، ولی استصحاب عدم حدوث قبل از این که هیچ حدثی از این سر بزنه، حدث اکبر سر نزده بود، شک میکنم وقتی حدث سر زده حدث اکبر از من سر زده یا نه، استصحاب عدم حدوث حدث اکبر می شود دلیل حاکم نسبت به استصحاب بقای کلی، چون منشأ شک شما رو از بین میبره. حالا نکنید تو تقریبا خیلی اینجا مهم نیست، چی آی سعد که تقریب میکنه؟ میگه بقای کلی مسبب از شک در حدوث فرده، درست شد؟ شما میتونه از اون طرف بگی بین عدم حدوث کلی با بین عدم بقای کلی با عدم حدوث فرد طویل هم تلازم برقراره. تلازم ها رو بین وجودا برقرار کنی، بین عدم ها برقرار کنی، تو تقریب تفاوتی نمی کنه. حالا یه جای دیدید بعضی ها بین عدم اینجا تقریب تلازم برقرار کردن، بعضی ها بین وجود تلازم برقرار کردن، تفاوتی نمی کنه. جواب نهایی صد اینجا میده، میفرماید که این تلازمی که شما ذکر کردید، این تلازم تلازم عقلیه. لازمه عقلی عدم حدوث فرد طویل اینه که الان دیگه کبرا باقی کلی باقی نمانه. چرا؟ چون اگر فرد طویل نبوده از اول، پس فرد صغیری بوده که آن فرد صغیر قطعا از بین رفته. تلازم بین عدم حدوث فرد صغیر و بقای کلی تلازمش تلازم شرعی نیست. تلازم بین حدوث فرد طویل و بقای کلی هم تلازمش تلازم شرعی نیست. شارع نگفته هیچ وقت اذا بقی فرد طویل فالکلی و باقیون باقیتون، عقل میگه کلی باقیه در جور موارد و این تلازم تلازم شرعی نیست، تلازم عقلیه. پس اصل شما میشه اصل مثبت، در جور موارد به وسیله اصل مثبت شما نمیتونید این مطلب رو اثبات بکنید، در جایی میتونید این کار رو انجام بدید که عرض کنم خدمت شما تلازم بین موضوع و بین حکم تو اصل سببی و مسببی هم همینجوریه. شارع متعال باید اصل سببی و مسببی برقرار کرده. شارع متعال میگه زمانی که با آب پاک دستت را شستی پاک میشود، درست شد؟ چون تلازم برقرار کرده، شما اگر استصحاب بکنی بقای پاکی آب را به تلازم شرعی پاکی در اثبات می شود. ولی شارع متعال نگفته که هر وقت حادث نبود فرد طویل پس تو دیگر شک نداری در بقای کلی. پس استصحاب او برای اثبات این می شود اصل مثبت. خب و منها اشکال دیگه که برای استصحاب کلی وارد میشه اینه که ان استصحاب الکلی یحکم علیه استصحاب عدم حدوث الفرد طویل العمل. استصحاب عدم حدوث فرد طویل ای باعث میشود که حاکم بر استصحاب کلی بشه. از کجا استصحاب شده درست میکنی؟ چون تعبدن موضوع رو بر میداره. موضوع بقای کلی، موضوع استصحاب بقای کلی شک، استصحاب عدم حدوث فرد طویل شک رو وجدا تعبدن از بین میبره. لأن شک فی بقای کلی مسبب عن شک فی حدوث هذا الفرد. چون شک در این مسبب از اون شک در او فرده، با تعبد استصحابی در او یکم تعبدن ثابت میشه. موضوعی نسبت به او یکی، آره نسبت به او استصحاب، موضوع استصحاب شک، موضوع رو برمی‌داره. والجواب ان التلازم بین حدوث فرد طویل العمد و بقای الکلیه عقلی و ليس شرعی. تلازم بین حدوث فرد طویل العمد و بقای کلی عقلی شرعی نیست. فلا یثبت باستصحاب عدم الاول نفی و بقای ثانی. با استصحاب عدم حدوث فرد طویل نمیتوانی نفی کنی بقای شک در بقای کلی را. بنابراین این اصل می شود اصل مثبت، پس در مقام به درد نمی خورد. این تقریبا یک مثال.
لازم استصحاب
نه، لازم استصحابی که بخوای تنجیز و تعذیر کنی. اینجا میخوای اینا لازمه مستصحبه. میخوای با تعبد موضوع رو از بین ببری. لازمه استصحاب یه که استصحاب دلیل استصحاب لازمه تنجیز و تعذیره. هر جای با تنجیز و تعذیر یه کاری رو راه بندازی لازم استصحابه. ولی اینجا میخوای با تعبد به مستصحب موضوع دیگر از بین ببری. شک و وجدانم برداری دیگه. این جایی باید باشه که تلازم چی باشه؟ یا خود حکم شرعی باشه یا موضوع یک حکم شرعی دیگر رو بخوای برداری. نه جایی که تلازمش تلازم عقلیه دیگه. خب اگر مستقیماً خوب دقت کنید، اگر مستقیماً استصحاب می‌کردیم عدم کلی را درست بود، گفته حکم شرعیه. ولی این که این مسبب از شک بعد استصحاب عدم شک می‌کردی، این خوب بود. می‌گفتی شک رو مستقیماً برمی‌داری. با استصحاب بخوای یه چیزی رو ثابت کنی، لازمه یقین به او یکی شک تعبدن برداشته بشه، این میشه اصل مثبت دیگه، این به درد نمیخوره. ول جواب و اینی گفتی منها آیستد وقتی تمام مستشکل همه اشکالات رو گفت نتونست به نتیجه برسه، میخواد دوتا اصل معارض در مقام درست کنه. چی میگه؟ میگه استصحاب کلی، شما یه استصحاب معارض داری، حواستون باشه اینجا نمیخواد استصحاب بکنه از باب اصل سببی موضوع از اون رو از بباره. چی میگه؟ میگه اگر شما استصحاب عدم فرد طویل بکنی تا ظرف شک در بقای کلی، استصحاب عدم فرد نتیجهش چیه؟ استصحاب عدم فرد نتیجهش این میشه که کلی الان محقق نیست. چرا؟ نه از بابی که تعبدن مولا شک رو برداشته، درست شد؟ نه، از بابی که تحقق کلی دوتا فرد بیشتر نداره. یا کلی در ضمن فرد قصیر محققه یا در ضمن فرد طویل محققه. موضوع رو که ما میخواییم برداریم، بلوجدان اگر فرد قصیر باشد از بین رفته، به تعبد عدم فرد طویل رو هم اثبات میکنیم، با ذم تعبد بلوجدان موضوع رو برمیداریم، به تعبد میگیم موضوع نیست، موضوع فرد طویل فرد طویل نیست، بلوجدان فرد قصیر نیست، از ذم وجدان به تعبد نتیجه میگیریم که الان کلی وجود ندارد. این معارضه با استصحاب بقای کلیه. ان استصحاب الکلی معارضان به استصحاب عدم الفرد الطویل الى ظرف شک فی بقای الکلی. استصحاب میکنیم تا همون ظرف شک در بقای کلی، میگیم در ظرف شک در بقای کلی فرد هست و نیست، میگه فرد نیست. لان عدم الکلی وقتی کلی نخواد محقق بشه، عدم کلی عبارتون عن عدم کلا فردی هست، دو فردش که نباشه کلی نیست. ول فرد القصیر العمد معلوم الانتفاع فعلا بالوجدان، اگه فرد قصیر باشه قطعا از بین رفته چون وضو گرفتیم. ول فرد الطویل العمد محرز الانتفاع فعلا به استصحاب عدمه، با استصحاب عدم نفی او رو اثبات کردیم. فهذا الاستصحاب بذمه الى الوجدان المذکور حجتون علی عدم الکلی. فعلا اصل سببی و مسببی درست نمیکنم که بگه اصل مثبته، میگم کلی دوتا فرد داره دیگه، درست شد؟ من میخوام بگم که عدم کلی، شما شک در بقای کلی داری دیگه، میخوای استصحاب بقای کلی کنی. من میگم آقا کلی دوتا فرد داره، یه فردش بلوجدان منتفیه، یه فردش هم به استصحاب به تعبد منتفیه. پس الان به ذم و الوجدان و تعبد موضوع کلی منتفیه، ولی شما میخوای استصحاب بقای کلی بکنی، اینا با هم تعارض داره. فهذا الاستصحاب بذمه الى الوجدان المذکور حجه على عدم الکلی فعلا، فيعارض الحجه على بقائه المتمثله في استصحاب الکلی. او استصحاب کلی که شکل دهنده و صورت دهنده حجت بر بقای اش بود، او را از بین میبره و معارضه میکنه. بفرمایید.
اینجا مثلا چرا نگفتی شما استصحاب میکنی فردا عدم کلی رو؟
نه استصحاب عدم کلی که استصحاب بقایش میشه. آخه پس کلی قبلا باقی بوده، حال سابق عدم نداره
که.
نه. ها قبل دیگه اصلا هیچ فرد محقق میشه قطعا نمیشه. حالا دیگه.
چرا همین
که عدم کلی رو استصحاب نکنه؟ خب عدم کلی سابقه نداره. خب همین عرض کردم که کلی قطعا یک زمانی یا فرد طویل یا فرد قصیر محقق شده، عدمش وجود داره، یعنی سابقه نداره که. اگر استصحاب عدم کلی قطعا وجودی شده، کلی حالت سابقهش وجوده، فرد قصیر حالت سابقهش عدم اثر نداره استصحابش. حالا اینجا خوب گوش کنید، یه نکته حاشیه وجود داره، آیه صدر نمیگه. شما ممکنه بگه آقا خوب دقت کنید، فرق این با موارد علم اجمالی چیه؟ توضیح بدید چرا در موارد علم اجمالی، نکته خارجی، چرا در موارد علم اجمالی ما میگفتیم استصحاب عدم او فرد با استصحاب عدم این فرد تعارض میکنه، با علم اجمالی معارضه. اینجا کلی یا در ضمن فرد طویل یا در ضمن فرد قصیره. خوب دقت کنید، خب شما استصحاب عدم بقای فرد طویل، عدم حدوث فرد طویل کردی، خب این استصحاب معارض عدم حدوث فرد قصیر هم داری، اینا با هم معارضن که. نه عدم بقایش، عدم حدوثش که بلوجدان نیست که، عدم حدوثش مشکوکه، همونطور که حدوث فرد طویل مشکوکه، حدوث فرد صغیر هم مشکوکه. استصحاب عدم حدوث فرد قصیر معارضه میکنه با استصحاب عدم حدوث فرد طویل. چرا آیه صد استصحاب عدم حدوث فرد طویل رو فقط جاری کرد، استصحاب معارضه جاری نکرد؟
چون قصیرمون
چی ثمرش، چی مشکلی داره، کدام رکن از بین رفته؟ اثر باید داشته باشه، باید استصحاب در هر طرف جاری بشه بلا معارضه دیگه. در اون طرف استصحاب قطعا دیگه موضوع اثر نیست که، در فرد قصیر استصحاب موضوع اثر نیست، بخاطر اینکه اگرم بوده یا نبوده در اصل از بین رفته. پس استصحاب عدم حدوث فرد طویل الان ذو اثری نیست که ما بخوایم برش استصحاب بکنیم دیگه، درست شد؟ وقتی اون نمیشه استصحاب بکنه، استصحاب عدم فرد طویل بلا معارض جاریه. چی؟
قابلیت داشته
باشه دوتاش قاضی ها چون دیگه چیز نمیگفت تنجیز علا جمعی حال عجمی الاطراف مفهمه بود دیگه. رکن سوم بود که از بخاطر بر همه اطراف جاری بشه که بعد به معارضه ثابت بشه، همین بود. خب پس بنابراین اون شبهه که وارد نیست. خب آقای صدر مشکل چجوری حل میکنه؟ آقای صدر میگه این مشکل یه مقداری سخته. چی جوریه؟ آقای صدر میگه اینجا باید بریم ببینیم واقع چی جوریه. وقتی شارع متعال، چون یه مقدمه ای باید ببینیم از مقدماتی آقا کدوم میشه خراب کنیم، آمد گفتش که استصحاب عدم فرد طویل اثبات میکنه که فرد طویل نیست، ای بل حجت، درست شد؟ بل وجدان هم ثابت میکنیم اگه فرد صغیر بوده از بین نرفته. یه مقدمه هم دیگه داشت، گفتش که کلی هم چیزی نیست جز دوتا فردش، درست شد؟ پس بنابراین نفی کلی یعنی نفی فرد، پس در اینجا این فرد نفی میکنیم، اون فرد نفی میکنیم با استصحاب کلی معارض. آقای صدر میگه باید تو دین شرع بریم اثباتن ببینیم رابطه کلی با فرد اینجا چجوری لحاظ شده. اگه نظر شارع رو احراز کردیم، استظهار کردیم که میگه حکم روی کلی رفته، یه جوری که اگر ولو محالا ممکن بود کلی بدون فرد محقق بشه، کلی محقق بشه، حکم کلی باره. گرفتین چی شد؟ مثل چی؟ مثل فرد، مثلا یه جوری حرف رجل همدانی، اگر آمدیم و گفتیم آقا حتی اگر فردم محقق نشه یه کلی همیشه، مثلا تو مصالح، مثلا فرض محال، رجل همدانی هم میگه با تحقق فرد کلی در مصالح افروتانی محقق میشه، ولی آمدیم و گفتیم نه اینجوری نیست، در نفس الامر بدونی که کل فرد محقق بشه کلی محقق شد. اگه کلی ولو فرض محال بر ضمن بدون فرد کلی محقق شد، مولا حکم مترتب میدونه. در اینجا استشکالی آقا وارد نیست. چرا؟ چون دیگه از نفی فرد نمیشه نفی کلی رو نتیجه بگیری. شما میگه آقا این فرد منتفی، اون فرد منتفی، ولی خب کلی هنوز ممکنه. اصلا نحوه ترتب اثر بر کلی منحازه و جدای و مستقل از ترتب اثر بر افراد. ولی اگه اینجوری استثار نکردی، حالا مثالش به شما بزنم، مثالش مثل همون مثالی که شارع متعال داره میاد میگه که ازش استثار میکنی که لا یمسه الا المطهرون، اینجا استثار میکنی از لا یمسه الا المطهرون، ملا کلی حدثه، اصلا کار دیگه که یه حدث در ضمن فرد اصغر، در ضمن فرد اکبر، ناظر به فرد نیست، ناظر به جامعه، درست شد؟ اگه اینجوری استصحاب کردی اشکالی آقا وارد نیست. شما با استصحاب عدم فرد نمیتونی نتیجه بگیری استصحاب عدم کلی را، چون اینجا تلازمه تلازم شرعی نیست. این که از نفی فرد بخوای نفی کلی رو نتیجه بگیری، این تلازم عقلیه، این از اصل مثبته، پس نمیتونیم اثبات کنیمش. ولی اگر از لسان دلیل اینجوری استظهار کردی که کلی که اینجا مد نظره، کلی به ما هویی که یا در ضمن این فرد یا در ضمن این فرده، مثل اینکه یه روایت آمده از یه طرف میگه آقا به قرآن کسایی که حدث اکبر دارن دست نزنن، به قرآن اونایی که حدث اصغرم دارن دست نزنن، از مجموعشون استظهار میکنه هر کسی مطلق حدث داره، پس این مطلق حدث دارن یعنی ملاک یا حدث اکبر یا حدث اصغر، یعنی یا این فرد یا این فرده که به قالب کلی گفتیم، درست شد؟ نه که حکم رو کلی رفته منحاز از افراد. اگه حاسم اثر همیه دیگه، ثمرش یه که لازمش میشه لازم عقل استصحاب مترتبه دیگه، وقتی شک داری میشه اینجا کنه. حالا دیگه
موضوع کلیه بدون
نه دیگه دکتر سرعی، استصحاب کلی رو ما مستقیما میکنیم، تحقق کلی که بلوجدان بود، با دورم شفه پیش آمده، کلی بلوجدان محقق بوده، ما همون رو الان استصحاب میکنیم، استصحاب عدم فردا نفی استصحاب کلی میکنیم. بله دیگه، بین فرد و طویل و قصیره دیگه، قطعا یا حدث ازش، یا از انسان جنوب شده یا حدث نوم ازش سر زده، یقین داره دیگه، پس کلی حدث قطعا محقق شده. شک میکنی کلی حدث باقی هم میخوای استصحاب کنی، اشکال مستشکل چی میگه؟ مستشکل میگه آقا کلی نه او میگه کلی چیزی جز دو تا فردش که نیست، یه فرد رو به وجدان منتفی میکنم، یه فرد رو به تعبد منتفی میکنم، کلی نفی شده دیگه. نه بقایشو در همین ظرف شک در بقا میگم که اگه صغیر بوده بلوجدان محقق شده، اگه طبیعی بوده به تعب بوده. مشکل سریه که او حرفش یه مدعا داره، میگه کلی چیزی جزی دوتا نیست، ما میگیم باید بریم به دلیل استظهار کنیم. اگه دیدیم حکم رفته رو کلی، در مقام کلی افراد لحاظ نشده، اینجا پس شارع متعال رابطه بین کلی فرد رو در جعل خودش لحاظ نکرده، پس با استثنفی افراد بخوای نفی کلی رو نتیجه بگیری میشه اصل مثبت. ولی اگه دیدیم نه، از ادله استظهار کردیم این کلی که میگه یعنی یا دیگه، خب اگه گفت یا که رو بلوجدان نفی میکنیم میگه به تعبد نفی میکنیم، نفی میشه، این میشه تلازم شرعی اشکال وارد، پس بس کاملا استظهاری میشه. اگه اثبات کردیم که تعارض درست میشه ها، نه که این مقدم برو بشه ها، تعارض درست میشه، تعارض آقای موسی الان بحث اصل سلبی مسببی نیستیم، داشتیم تعارض درست میکردیم، تعارض درست میشه، از دو بر استصحاب میگه استصحاب بقای کلی، از دو طرف مراد از کلی یا این فرد یا این فرد، با ذم استصحاب و الاجدان این فردم نفی کردیم، این فردم نفی کردیم، پس استصحاب بقای کلی با حجت به ذمیم وجدان به ذمیم حجت بر نفی کلی با هم دیگه تعارض میکنن، نفی افراد کلی، از دو طرف میگیم کلی هست، از دو طرف کلی چیزی جز دو فردش نیست، میگیم فرد نیست. اگر از ادله این رابطه رو احساس کنیم که شارع در نظر گرفته کلی رو به ما هو یا او گفته، این تعارض است. ولی آیه صد میگه نه، اگه ما همین لا یمسو الا المطهرون، اصلا میبینیم ائمه مثلا در عرض کنم جل اصلا تصوری از اینکه یا او حدثه یا او حدثه نشده، کلی بله کلی همیشه در ضمن فرده، ولی لحاظ نشده رابطه بین کلی فرد در ضمن دلیل. خب چون لحاظ نشده این رابطه عقلی، شما بخواید با استصحاب عدم بقا، عدم بسار، عدم حدوث، استصحاب عدم حدوث فرد طبیعی تا زمان شک به ذمیمه وجدان که دوتا فرد رو نفی کردی بخوای نتیجه بگیری، پس کلی نیستی، پس عقلی جاری نمیشه. ولی استصحاب بقای کلی خودش دو اثره. نه او فرد اون بلوجدانه، فرد قصدی ها، فرد خب ما به تاز استثاب دیگه،
ما میگه مشکل این که ما میتونیم روش طرف بگیم میگه الان دیگه مال با لازمه گرفتی، اینه که از اون استثاب خواست،
بله دیگه، بس اصلا مثبته دیگه، بس تعارض استثابه اینه، درست
بس اون
تعارضه نیست که میتونم دوست تعریف بگیم، بس اون یه آقالت معنی میگه، نه نه نه، الان بحث اون نیست، الان بحث اون نیست، بحث تعریف تعارض نیست، بس همونجا ممکنه مبنا استفاده کردی تو لایم از سوال المتحرون، چی بگی طهارت واقعیه، بگی احد فرده این طهارت واقعیه، چی بگی کلی منها زن طهارت های واقعیه، هیچ فرق نمیده قصلات و مساحات باشه یا نه، تو کلی و فرد تصویر نداره، فردش هر چی میخواد باشه.
حالا نسبت به الان استثاب میدونه انجام نسبت به فرد طبیعی، یک جوره باید
انحلال حکمی داشته باشیم.
آره چون مثلا ما الیجوری داریم که مثلا یا قطعی بود یا تبدیل در اول. بعد از استثنایی داره انجام میده باعث میشه که انحلال حکمی بشه نسبت به فرد تبدیل.
استصحاب برعکس این نمیتونه انحلال حکمی میکنه، چون استصحاب عدم حدوثش میکنی، استصحاب عدم استصحاب حالا بستر همیه دیگه، بستر میگم اصلا دوتا، اگه انحلال حقیقی میگی استصحاب عدم حدوث فرد طبیعی که اثبات نمیکنه که فرد قصدیر بوده، هیچ. اگه انحلال حکمی میخوای بگی بستر همیه، انحلال حکمی یعنی چی؟ یعنی میخوای بگی آقا علم اجمالی ما حکما در فرد قصیر بوده دیگه، اگه در فرد قصیر بوده که هیچ وجدان از بین رفته، همین تقریب میشه، اگه در فرد طویل بوده، ولی اب نداره اینجا انحلال، یه موقع انحلال با علم اجمالیه، حجیت علم اجمالی چون به وجدان لوازمش هم اثبات میکنه، ولی انحلال به اصل لازمش اینه که ببینیم رابطه بین این چیزی که میخوام منحل کنیم با منحلون علی اینجا رابطه شرعیه یا غیر شرعیه. خب انحلال اگه بلوجدان باشه ما حرف شما درسته، همینجا اگه یقین داشته حدوث فرد طبیعی نیست لوازم میشم حجت،
معلومه درسته،
ولی الان به اصل مثبت میخوری،
حالا این نمیشه همین
حرف میشه
نسبت به فرد
قصیر
گفتم،
یعنی تعارض کنه،
یعنی
گفتم که او اثر برش میتونه و همه این شبهاته ندیده وقت نشد ای همه توی داد دادیم و گفتیم که جریان براحت در این طرف بلا معارض جاریه دیگه، چرا اینا که دیگه دعوا شده چایاشو به قول آجا خوردیم دیگه، چایی که دیگه بحث کردیم که گفتیم که آقا اون طرف اگر بلا ما اون طرف اثر نداره، استصحاب عدم فرد قصیر چه اثر داره، نمیتونیم بگیم اثرش انحلاله، باید اثر شرعی براش مترتب باشه، انحلال که اثر نیست که، آره چون مطمئنه قصیر اگه بوده از بین رفته پس اثر نداره. خب
بعد اینجا
شاید کسی بنابراین اشکال نبود روی اینکه آقا به تعبد اینکه فرد طبیعی هم نیست به زمینه اون فریزان
قدر خب اگه نبری چی رو میخوایی نفت کنه؟
آنه چجوری نفت کنه؟ بلی آقا
سربی مصطبی هم نکنه شما
نه سربزار نمی کنه میگه آقا کسی که استصحاب عدم فرد طبیعی جاری کرده اون فرد و به وجا هم اینو میدونه اصلا موضوعا دیگه برای شک در وقای کلی
اصلا خب خدا خیلی بده ولی ای که شک نمیشه سربی مصطبی
الان جواب دادم
اگه با علم باشه لو که شما میگی وقتی به وجود نمیاد که بل وجدان باشه اگه شما بل علم بدونید اصل دیگه تعبده پای تعبد چه شک نکنید تعبدن شک نمیکنید حقیقتا که شک دارید وجدانن که شک شما هست چون وجدانن شما احتمال فرد تغییر رو میدونید شما میخواید با استصحاب حلش کنید پای استصحاب که آمد لوازم میشه کار خراب میشه تا حالا ما تو علم اجمالی مشکل الان همینا همین گفتم تو علم اجمالی علم بود تو علم آره یادتونه تو یه بحث دیگه هم همین مطرح کردم که چرا ما تو علم اجمالی هی بحث لوازم مطرح نمی کنیم چون اونجا بحث علمه علم روشنه که لوازمش حجته لذا اصلا تو بحث علم و انحلال و اینا هیچ مشکلی پیش نمیاد انحلال بالاماراته که مشکل داشت که همونجا هم گفتیم اصل مثبت پیش نیاد و تحقیق انه تارتن یکون وجود الکلی به ما هو وجود له وجود کلی به ما هو کافی انفی ترتب العثر علا نحو لو فرز ولو محالا وجود الکلی لا فی ضمن حصت خاصه لترتب العثر یه موقعی جوریه که مولا لحاظ نکرده در موقعی که داره کلی رو لحاظ میکنه نسبت با فرد به تعبیر من یعنی کلی به ما هو وجود کلی کافیه در ترتب عثره به گونه ای که اگر محالا بشه کلی لا فی ضمن حصت خاصه مترتب بشه اثر مترتب اینجوریه و اخرى لا يكون الاثر مترتبا على وجود الكلي الا بما هو وجود لهذه الحصه ولتلك الحصه على نحو تكون كل حصه موضوعا للاثر الشرعي بعنوانها اینجا راه داده یه موقع میگه لا یا مسئول المطهرون کار نداره به طهارت اکبر و طهارت اصغر یه موقع شما میبینیم از جمع طهارت حدث اکبر و اصغر حکم دست میاد فل على الاول یجری استصحاب الکلی لاثبات موضوع الاثر اینجا اشکال نداره ولا یمکن نفی و صرف الوجود للکلی به استصحاب عدم الفرد الطویل مع ذمه الى الوجدان چرا؟ لأن انتفاع صرف الوجود للکلی به انتفاع هذه الحصه و تلک عقلی و ليس شرعی یا اصل مثبت شد و علی الثانی لا یجری استصحاب الکلی فی نفسه ها اینجا اگر فرض دوم باشه آی صدر میگه که میگه خب آقا معارضه میشه آی صدر میگه اگه شما فرض رو بردید که کلی به ما هو و کلی نیست به ما هو و این فرد است و این فرد است در واقع اصلا استصحاب کلی نیاز نداره از اساس چون فرض ما بود که حکم بخواد روی کلی بره اگه فرض رفته روی این حسه و این حسه بعد شما ازش یه عنوان خودت انتظار کردی مثل که میگه آقا شما میدونی مثل چی میگه آقا من میدونم بر من واجبه میگه بر من چی واجبه میدونم کلیه یا اینکه امروز دور خونه نهار بخورم یا خونه مادرمون نهار بخورم میگه چرا میگه خب همین جدا بیشتر به من نهار نمیدن اگه نخورم میمیرم دیگه بالاخره یا اینجا باید برم نهار بخورم اینجا باید. این کلی که تو از خودت درآوردی در واقع اون چیزی که بر شما لازمه یا اینجا نهار بخوری یا اونجا نهار بخوری فرد دیگه کلی نیستش که اصلا اگه جوری گفتی از اساس کلی جاری نمیشه چون اثر روی کلی به ما هو و کلی نرفته بحث ما جایی بود که کلی به ما هو و کلی اثر داشته باشه و علی الثانی لا یجری استصحاب الکلی فی نفسه اگه اثر فقط بر افراد بار افراد به عناوینه بار لأنه لا ينقه موضوع الاثر این موضوع اثر رو تنقیح نمی کنه بل بالامکان نفی هذا الموضوع به استصحاب عدم الفرد طویل العمد مع ذمه الى الوجدان القاضی به عدم الفرد الاخر در اینجا بل نه تنها اصلا حکم استصحاب جاری نمیشه که اثر نداره بلکه اگرم اثر داشته باشه اینجا تعارضه پیش میاد میتونیم نفی کنیم نفی میکنیم موضوع رو به استصحاب عدم فرد طویل العمد مع ذمه الى الوجدان القاضی به عدم الفرد الاخر لان الاثر اصلا للحساس اثر بر کلی که نرفته بعد تو طرف رفته فینفا به احراز عدمها ولو به تلفیقه من التعبده والوجدان چنین موضوعی که تلفیق دوتا موضوعه به دوتا اثر تلفیقی تعبد استصحابی به وسیله وجدان نفع میشود این جواب آیست اینجا استصحاب کلی در واقع نیستش این کلی شما خود در آوردی اثر بر کلی نیست اثر بر دوتا فرده اونجا تو زلخورتون میگیم اصلا حکم از فرض ما در اصل مسئله که از اول آیه سنه تأکید کرد، هی جاهای مختلف شیخ تأکید میکنه فرض ما در جویی که کلی خودش اثر داشته باشه، اثر روی زید و عم نرفته. شما گفتی هر وقت یه انسانی آمد که توی جزیره افتاده، هر وقت یه انسانی توی جزیره آمد یک ماه من خدمتش میکنم. اصلا این که انسان آمد تو ذهنش نیست، مرد باشه، زن باشه، پیر باشه، جوان باشه، بچه باشه، اصلا افراد تو ذهنش نیست، معیار مطلق انسانه. شما اونجا میتونی به وجدان و عدم استصحابی ای رو بگید نه پس من نباید این کار رو انجام میدم، یا من میرم میگردم پیداش میکنم. حالا شک میکنه یک قایق کنی پیدا شده، میگه آقا بلوجدان او طرف کسی نیست، این طرف هم ممکنه به استصحاب نخش میکنه. او جایی که شما بخوای کلی و اینجور مواردی که شما علم اجمالیایی که جمعی مرکب از 3 تا یا 4 تا اثر خارجی که خودت به عنوان انتزاعی ساختی، اونجا کلی به ما و کلی زو اثر نیست، در واقع افرادن که اثر دارن که میخوان به وسیله نفی وجدان به ذمه تعبد میتونه اون موضوع رو نفی کنه. این بحث تمام. بحث بعدی بحث حالت دوم قسم ثانیه. حالت دوم قسم ثانیه که شک در حدوث فرد مسبب شک در بقای کلی، اون شکی که در حدوث فرد که مسبب شک در بقای کلیه شک بدوی باشه از اساس. در موارد حالت قبل اصلا اون شک باعث حدوث یه فرد بود، علم داشتیم یه فرد محقق شده، شک داشتیم که طویل محقق شده یا نشده. اینجا از اساس اینجوریه که یه فردی بوده، او فرد قطعا از بین رفته، شک میکنیم که آیا فرد جدیدی محقق شده یا محقق نشده، و از اساس شکمون شک در اصل حدوث فرده. به خاطر شک در اصل حدوث فرد شک در بقای کلی داریم، نه به خاطر شک در حدوث یک طرفش. دقت کردید؟ یه موقع دوتا فرد، حالا استصحاب کلی اول، دوتا فرد بودن شک داریم که هر دوتا از یکی از دوتا بوده شک داریم یکی از دوتا هست یا نیست. در کلی قسم دوم یه فرد اگه بوده قطعا از بین رفته، فرد دوم نمیدونیم، اگه بوده باقیه، پس شک از حدوثیه. استصحاب سوم اولی اگه بوده قطعا از بین، یکی بوده قطعا از بین رفته، شک میکنیم همزمان او یه فرد جدید محقق شده یا نشده. این میشه استصحاب کلی قسم سوم. و اما الحالت الثانیه من القسم الثانی فهی ان یکون شک فی حدوث فرد المسبب لشک فی بقاء الکلی، شک مقرون به علم اجمالی نباشه، شک بدوی باشه. مثالش اینه که ای یعلم به وجود الکلی ضمن فرد زید داخل مسجد بوده، و یعلم به ارتفاعه تفصیلا، میدونیم یقینا از مسجد بیرون آمده، و یشک فی انخفاض وجود الکلی فی ضمن فرد آخر یحتمل حدوثه این ارتفاع الفرد الاول او قبل ذلک. مثل اینکه مثالای عرفیش یه شما میدونی که یه 7-8-10 تا گوسفندی رو تو یک زمینی پارسال ول کردی، زمینی که آب داره، مرتع داره، چراغا داره، همینجوری. یکی 10 سال پیش گله گوسفندی داشته یا گله اسبی داشته، قطعا این گوسفندهاش اونم 10 سال عمر نمیکنه، قطعا اونها از بین رفتن. ولی احتمال این رو میدیم که در هنگامی که اونها از بین رفتن، این وسط زاد و ولد هم کردن، با انتفاع اونها یه فرد جدیدی محقق شده، یعنی در لحظه‌ای که اون منتفی شده یه فرد جایگزین شده. لازم نیست این فرد همون لحظه که میگن از کجا میدونه، همون لحظه‌ای که مرده یه فرد رفته باشه، نه، در زمان حضور او هم یه فرد باشه، ولی محتمل البقاء. اصلا شک ما منشأش حدوث فرد جدیده، ممکن این فرد در ضمن اون فرد باشه. این خیلی بده، مثلا مثال میزنم، مثل حسابا، کسی که تو حسابش یک ماه، مثلا 3 ماه پیش 5 میلیون تومان تو حسابش پول داشته، درست شد؟ 5 میلیون تومان از حسابش هم برداشته. الان مثلا قدیما باید می‌رفتی بانک و دفترچه می‌بردی تا حسابا رو می‌دیدی. 5 میلیون، یه آقای 5 میلیون تو حسابش پول داشته قدیم، درست شد؟ این دفترچه‌ش هم یه قسطی هم داشته، بانک ماهی 500 هزار تومان از قسطش کم می‌کنه. 10 ماه گذشته، قطعاً 5 میلیونی که تو حساب داشته رو بانک برداشته. ممکن توی مدت جایزه افتاده، حقوق براش ریختن، چیزی ریختن، ممکن نریختن. سر سال شک میکنه که خمس داره یا خمس نداره، شک در حدوث داره دیگه. اگه شما گفتی استصحاب بقای کلی، کلی وجود مال اگه هست، یقین داره به یک مالی هست، مثلا باید بره فحصش بکنه. و الا اگه شما گفتی نه اینجا استصحاب نمیشه، میگه شما شک در حدوث فرد داری، براعت از بقای پول جاری کن، در اینجور موارد لازم هم نیست حساب تو چک بکنی. یه الان رو اثره. خواستم این مثالای بدی که همیشه توی فقه زده میشه اشتباه کنم، که همون لحظه‌ای که زید از مسجد، نه لازم نیست همون لحظه آمده باشه. حرف آیستاد اینجا چیه؟ میگه شک در بقای کلی شک بدویه در حدوث فرد، مقرون به علم اجمالی نیست. این فرضایی که در زمان بقای فرد قبلا باشه لازم نیست لحظه خروج باشه، ممکنه در زمانی که زید تو مسجد یکی دیگه آمده، که یعنی لحظه‌ای که زید از بین رفته نمیدونیم از باب شک بدوی وجود یک فرد دیگه هنوز کلی باقی یا باقی نیست، لازم نیست در آن باشه، 5 ساعت قبل باشه، اصلا همین لحظه‌ای که شما یک کلی به یک پول دادی برای شما گوسفند بخره، اصلا از اول شک داری یک گوسفند خریده یا 6 تا گوسفند خریده، یقین داری یک گوسفند خریده یا 6 تا گوسفند خریده. حواستون باشه اینجا فرد طویل و قصیر نیست ها، از همون اول اگه یک گوسفند خریده باشه او کسی یک گوسفند شما سر بریدی، نمیدونی آیا یه فرد دیگه هم در ضمن این فرد محقق شده در کنارش که فرد دیگه ای باشه یا نه. درست شد؟ فرد دیگه ای در کنارش، این فرد قطعا از بین رفته، فرد دیگری اصلا شک داریم. اونجا اگه علم اجمالی داشته باشی نگو آقا علم اجمالی دارم یک گوسفند خریده یا 6 تا گوسفند خریده، نه دیگه، چون وقتی اینجا علم اجمالی منحله بگی یک گوسفند خریده شک بعدی از 6 تا، اون جایی که علم اجمالی منحل نشه فرد طویل و قصیر باشه که یا اون فرد باشه یا این فرد باشه، شک دلی که یکی خریده یا 6 تا خریده منحله به قطع یکی و شک بعدی در 6 تا، این همیشه استصحاب کلی قسم سوم، این اقلا علم اجمالی بین یکی و 6 تا نمیشه. پس موارد علم مالی قسم سوم در فقه ما فراوانه، مثالای فقهیش هم فراوانه، که آیا در اینجا هر جایی این تعبیر آیسته تعبیر خوبیه. نگاه کنید، والحالت الثانیه فهی ایکون شک فی حدوث الفرد المسبب لشک فی البقاء شک بدویه، شک مقرون به علم اجمالی نباشه، شک بین یک و شش شک بدویه، در واقع منحل میشه به شک بدویه در یک، علم اجمالی به یک و شک در پنج تای دیگه. مثالاش هم گفتم، فقه تا دلتون بخواد از این مثالا زیاد داریم. خب یا مثال دیگه، مثلا این بنده خدا اینا الان هست و تو وصیت تو ارث اینا هست، مثل که استصحاباش هم زو اثره، مثل که بنده خدایی توی میگفتن که از آقایون بزرگان بس چش وصیت کرده بود که در یزد یا در فلان شهر که رفتی هیچ مثلا با هیچ دختری ازدواج نکن، چون ما عرض کردم خدمت شما اون شهر تبلیغ می‌رفتیم، شما هر کسی بشه ممکنه که مادرت باشه یا قاهرت باشه. حالا اینم بنده خدا همین جوریه، میدونه که یکی از اون زنایی که تو شهر داشته یه بچه‌ای به دنیا آمده، یقین داره تو شهر فرزندی داره، درست شد؟ یقینم میکنه که اون فرزند به رحمت خدا رفته، حالا میخواد ارث تقسیم کنه، پولی تقسیم کنه یا وصیت کنه، اینجا چیکار کنه؟ اگه استصحاب کلی قسم ثالث حجت باشه، یقین داری که یه بچه بوده، ولی ممکنه 50 تا بچه باشه، به شما اعلام نکرده باشن، لذا شما اینجا باید بری فحصش کنی. ولی اگه گفتی استصحاب کلی قسم ثالث حجت نیست، میگه آقا بقیه شک بدویه، به راحت جاری میکنی. خب اینجا چی میشه؟ بعضی آیستاد میفهمن که تخیل، عبارت خوندم یا نه؟ و عمل حالت الثانی من القسم الثانی چی؟ فهی ایکون شکو فی حدوث الفرد که المسبب لشک فی بقای الکلی هست، این شک بدویه باشه. و مثاله ایعلم به وجود الکلی ضمن فردن و یعلم به ارتفاعه تفصیلا و یشک فی انحفاظ الوجود الکلی فی ضمن فرد آخر که یحتمل حدوثه حین ارتفاع الفرد الاول، اون مثالی که مشهور میزنن او قبل ازاله، که ای تا دلتان میخواد تو فقه مثال داره، مثال همیشه حین الارتفاع میزنن کار رو خراب میکنه، همه میگفت یعنی چی حین الارتفاع، چقدر احتمال داره، ولی قبل ازاله که باشه اصلا با هم حدوث همون فرد ممکنه محقق بشه. یک و شش، همه مواردی که انسان شک میکنه که یکی گرفته یا دوتا گرفته، یکی گرفته یا 6 تا گرفته، مثل اینکه مثلا شما میدونید تو خونه تعداد دفتر خریدی، درست شد؟ میدونی 5 تا دفتر هم برداشتی، یکی رفتی استفاده کردی، نمیدونی بیشتر بوده که الان چیزی باقی، اینا برای موضوعات خمسیه خیلیه، بری رجوع کنی یا لازم نیست بری رجوع بکنی. و یسمى و یسمى هذا فی کلماتهم بالقسم الثالث من استصحاب الکلی. بعضیا فکر میکنن ارکان هست دیگه، میفرمایند که درسته که در هیچ کدام از دو فرد بالخصوص ما یقین سابق و شک لاحق نداریم، ولی در مجموع ما یقین داریم که کلی هست، شک داریم کلی ثابت شده یا ثابت نشده. آیستاد میفرمایند که این حرفی که شما میزنید، بنابر من از خارج میگم، بنابر حرف رجل همدانی این حرف خوبه، حرف رجل همدانی خوبه. چرا؟ چون رجل همدانی میگفت یه فرد که محقق میشه زود اونجا یک عکس میفته رو دیوار. شما میگی آقا این فرد محقق شده، عکس رو دیوار افتاده، شک میکنی یه فرد دیگه هست که بتونه عکس رو باشه یا نه، میگی ایشالله هنوز عکس رو دیوار هست. ولی بنابر مبنای آقای صدری که میگه آقا کلی فقط اون صورت ذهنیه‌ای که در قالب او بتونی وجودات خارجی رو ببینی، درست شد؟ اون کلی که در قالبش میشد وجود ببینی، این وجود با هشت دیگه وجود از بین رفت، نسبت به وجود دیگه هم اصلا شما شک داری. پس تصویری که ما یه کلی داشته باشیم که بخوایم بگیم این فرد بره ولی هنوز کلی باقی باشه معنی نداره. ولی بنابر من حسه آزیا هم اصلا معنی نداره، به خاطر که اون مشخصات وجودی از بین رفته. خب شک داری حسه دیگه به وجود آمده. فقط حرف رجل همدانی تصویر درسته که در قالب این فرد یک وجود، بنابر تصویر وجود منحازی ها، بنابر تصویر وجود منحازی هایستن. اگه اونجوری گفتی خب اون کلی اکثر دیوار افتاده، حالا شک میکنی عکس از بین رفته یا نرفته، در ضمن فردی میگه عکس هست. خب میفرمایند که وقد یتخیل جریانه علی اساس تواجد ارکانه فی العنوان الکلی و ان لم تکن متواجده فی کل من الفردین بالخصوص. ای فرد او فرد یقین نداریم، ولی بالاخره کلی رو میشه استصحاب بکنیم. ولکن یندفع هذا تخیل به ان العنوان الکلی و ان کان هو مسب الاستصحاب. ما این رو قبول داریم، لکن به ما هو مرآت للواقع، این به ما هو مرآت للواقع، فلا بود ان یکون متیقن الحدوث مشکوک البقا به ما هو فان فی واقعت و مرآت للوجود الواقعی. درسته که میخوایم عنوان کلی رو استصحاب قرار بدیم، ولی طبق تصویر ما به ما هو مرآت للواقع باید بشه. پس باید متیقن الحدوث مشکوک البقا به ما هو فان فی واقعت و مرآت للوجود الخارجی باشه. به ما هو مرآت للوجود الخارجی، اون وجود خارجی قطعا از بین رفته، وجود بعدی شک بدوی میشه. و من الواضح انه به ما هو کذالک لیس جامعا للارکان اذ لیس هناک واقع خارجی یمکن ان نشیر الیه به هذا العنوان الکلی و نقول به انه متیقن الحدوث مشکوک البقا لنستسخب. نمیشه یه واقعی رو پیدا کنی، او که بوده قطعا از بین رفته، این که دیگه هم شک داریم. ولی در اونجا میگفتیم ما در ضمن کلی یه فرد تو خارج دیدیم، تو استصحاب قبلی یکی رو تو خارج دیدیم، یا طویله بوده یا صغیره، پس اشاره میکنیم به همون که مرددن تو خارج، نه که تر فرد مرددها، به همون که نمیدونیم کدومی که تو خارج محقق بودی، به هم تو که نگاه کردیم تو خارج شک میکنیم هستی یا نیستی، میگیم هنوز هستی چون ممکنه طویل باشی. ولی الان میگیم به تویی که تو خارجی اشاره میکنم، میگه من مردم، میگیم یکی دیگه به دنیا آمده، میگه من یکی دیگه یا او یکی نیستم. اونجا اشاره میکنیم به همون فردی که تو خارجه، میگیم ای تویی که در خارجی، میگه من فیلم، میگیم خب پس ایشالله فیلی هستی. همون که تو خارجی اشاره میکنیم شاید فیلی، میگه آره، میگه پس میگیم هنوز هستی. ولی اینجا میگیم ای تویی که تو خارجی، میگه من مردم، تمام شد رفت دیگه. پس بنابراین بقا به توسط، پس بنابراین ما نمیتونیم به یه واقعه خارجی اشاره کنیم به عنوان کلی و بگیم تو متیقن الحدوث مشکوک البقای تا استصحابت کنیم به توسط العنوان الحاکیان و به مقدار حکایته. این مهمه، به میزانی که تو حکایت داشتی از این حسه فردیه، همون جامعه در ضمن فرد، همون کلیه در ضمن فردت هم از بین رفته، خلافا للحالت السابقه التي كانت تشمل على واقع من هذا القبيل. یکی بود، میگیم تویی که تو خارج نشستی، میگه بله، میگم طویلی یا قصیری، میگه شاید طویل باشم، میگم پس ان شاء الله هستی. ولی اینجا میگم ای تویی که تو خارج نشستی، میگه من از بین رفتم قطعا. اینجا نداریم، فقط علا فرض دیگه آیسد نمیگم، به نظر مثلا حرف رجل حمیدانی بنا به تقریر آیسد بشه این مطلب رو تقریر کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
نیم جلسه هم